کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و هموطنان ارجمند. با برنامه کتاب فرهنگ همراه شما هستیم با موضوع کیفیت در کتابخانه ها به مناسبت روز مهندسی و بزرگداشت خواجه نصیر طوسی. در خدمت میهمان بزرگواری هستیم که دعوت برنامه رو پذیرفتند و همینطور در خدمت کارشناس گرامی که امیدوارم شما دوستان هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. اجازه بدید که بنده خدمت میهمان بزرگواری که در سیده حضور دارند خیر مقدم عرض بکنم. جناب فرامرز مسعودی، کارشناس و پژوهشگر علم اطلاعات و دانش شناسی، سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان ارجمند.
سپاسگزارم و در خدمت کارشناس گرامی جناب دکتر محسن حاجی زین‌العابدینی هستیم که ضمن سلام خواهش میکنم که بحث را آغاز بکنم.
به نام خالق زیبایی ها من هم سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان ارجمند و خدمت میهمان گرامی برنامه جناب آقای مسعودی. مسئله کیفیت در کتابخانه ها مسئله بسیار پر اهمیتی هست، چرا که کتابخانه به عنوان یک مرکز فرهنگی جایی هست که همه مخاطبین به اونجا مراجعه می کنند و می خوان مطالب مستدل و مستند رو استفاده کنند و باید از استانداردهای خوبی برخوردار باشه که بتونه خدمات خوبی رو ارائه کنه، چون که خدمات کتابخونه ها این گونه نیست که کسی خیلی اعتراضی به اونها بکنه، خیلی سر و صدایی داشته باشه. اگر این کیفیت درونی باشه و خدمات خوبی ارائه بشه، خب مخاطب راضی هست و قطعا تاثیرش رو ما تو در جامعه میبینیم. اگر خدمات خوبی ارائه نشه، غیر مستقیم بر همه چی تاثیر میذاره، یعنی شما توی صنعت، توی فرهنگ، توی اقتصاد، توی هر کجا میتونید این تاثیر منفی رو ببینید. بنابراین اهمیت داره که ما توجه کنیم به مسئله کیفیت در کتابخونه، مسئله این که اون چیزی که قرار هست ارائه بشه از وضعیت سطح بالایی برخوردار باشه و در نتیجه مخاطب ما مخاطب راضی باشه و بتونه استفاده مفیدی از مجموعه کتابخونه داشته باشه. خب جناب مسعودی، با این مقدمه‌ای که بنده عرض کردم فکر میکنم بهتر باشه ما ابتدا یک مقدمه کوتاه و مختصری در مورد کیفیت داشته باشیم، شما در این زمینه بفرمایید و بعد حالا وارد بحث تخصصی ترمون بشیم.
بله، همونطور که فرمودید کارکردهای مختلف کتابخونه ها و مرکز اسناد و مرکز اطلاع‌رسانی بسیار گسترده هست و به همین دلیل هم در واقع بحث کیفیت در ارتباط با کتابخانه ها و مرکز اسناد شاید بیش از سایر حوزه ها بحث برانگیز باشه. اگر به طور خلاصه و ساده بخوایم در مورد کیفیت و کیفیت در کتابخانه بحث بکنیم، در واقع ما باید درجه و میزان انطباق با یک یا مجموعه از معیارها یا ویژگی‌ها رو به عنوان کیفیت در نظر بگیریم. بعضی خب کیفیت رو درجه مطلوبیت گفتند و برخی تعاریف دیگه در مورد کیفیت ارائه کردند، ولی جمع‌بندی تمام تعاریفی که در مورد کیفیت هست به همین چند عاملی که بنده عرض کردم خدمتتون برمیگرده. یعنی ما وقتی میگیم درجه و میزان انطباق، این حاکی از نسبی بودن امر کیفیت هست و به همین دلیل هم متخصصان و صاحب نظران اعتقاد دارن که کیفیت انتها نداره به دلیل نسبی بودنش. یک یا مجموعی از معیارها یا استانداردها همیشه یک عامل در واقع تعیین کننده هست در بحث کیفیت به این دلیل که اگر شما معیار یا استانداردی در واقع در ذهن متصور نباشید، بحث درجه و میزان انطباق و خود بحث ماهیت کیفیت هم در واقع یک بحث ناقصی خواهد بود. به همین دلیل ما بحث ویژگی ها و معیارها رو و در کنار اونها نحوه اندازه گرفتن این معیارها و اندازه و استانداردها و نحوه سنجش اونها رو هم به نوعی در بحث کیفیت، در همین بحث کوتاهی که تعریف کوتاهی که بنده ارائه کردم خدمتون میتونید مستتر ببینید.
خب یعنی این که اگر ما استاندارد یا شاخصی نداشته باشیم نمیتونیم کیفیت داشته باشیم به نظر شما؟
ببینید من چند تا مثال میزنم، حالا بعد میریم وارد بحثای کتابخونه و خدمات کتابخونه میشیم. چیزایی که ملموستر هست برای جامعه، مثلا فرض فرمایید که یک تولید کننده خودرو ادعا میکنه که من خودرویی که تولید میکنم یک خودرو با کیفیت هست. خب این چیزی که در ذهن در واقع سازنده خودرو وجود داره با اون چیزی که در ذهن مصرف کننده یا خریدار یا شنونده وجود داره ممکنه که با هم متفاوت باشه. بنابراین به خاطر اینکه ما به یک اجماعی برسیم یا در واقع بتونیم وقتی بحث از کیفیت میکنیم استنباطهای مشابه داشته باشیم، در اینجا ما نیاز به متر یا معیار داریم. اگر این متر و معیار وجود نداشته باشه به این معنا نیست که کیفیت مفهوم نخواهد داشت، اما زبان مشترک برای پی بردن به مفهوم کیفیت و توافق بر روی اون طبعا زبان دشواری خواهد.
ولی خب اون چرایی در واقع کیفیت در این نهفته که بالاخره اون استفاده کننده یا اون کاربر نهایی رضایت داشته باشه، درسته؟ یعنی میتونیم اینجور تعبیری کنیم که ما به کیفیت توجه میکنیم که اون کاربر نهایی ما رضایت پیدا کنه.
دقیقا به همین معنا هست، منتها باز بحث نسبی بودن کیفیت باعث میشه که ما نتونیم یا در واقع نخواهیم که همه خدمات یا محصولاتی که به نام کیفیت داریم ارائه میکنیم در یک طبقه قرار بگیره. من یه مثالی رو خدمت شما باز عرض میکنم، باز مجبورم از خودرو که حالا این روزا هم خیلی روش بحث هست و تبدیل به چالش هم شده مثال بیارم. ببینید فولکس واگن به عنوان یک خودرو، بررسی هایی که انجام شده نشون میده که جزو خودروهایی بوده و الان هم هست که بالاترین میزان کیفیت رو داشته. ولی طبیعتا شما اگر این خودرو رو با یک خودروی دیگه، حالا من اونو دیگه نمیگم، ولی یک خودرویی که همه میشناسن و الان هم قابل استفاده است مقایسه بکنید، ممکنه که به این نتیجه برسید که این خودرو از کیفیت چندانی برخوردار نیست. اما اگر در کنار مجموعه ویژگی‌هایی که بنده عرض کردم خدمتتون بحث قیمت رو به عنوان یک فاکتور شما در نظر بگیرید، بعد می‌بینید متناسب با اون ویژگی و بقیه ویژگی‌ها این کیفیت معنی پیدا می‌کنه. پس برابر این معیارها یا ویژگی‌ها باید معیارها یا ویژگی‌هایی باشه که مورد تایید استفاده کننده باشه. به همین دلیل هم هست که من عرض کردم خدمتون و مجدد میگم که بین ارائه دهنده خدمات و استفاده کنندگان از خدمات باید یک تعریف مشترکی وجود داشته باشه که اونها در واقع همون شاخص ها و ویژگی ها هست که به لحاظ ماهیت اون شاخص ها توافق وجود داره بین افرادی که ذینفع هستند در رابطه با این بحث.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید که در یک فرصتی ما این بحث رو در خدمت شنوندگان عزیزمون پی بگیریم. دوستان خوبم، ما در این برنامه بخشی رو تقدیم می‌کنیم با عنوان معرفی کتاب که در این بخش خانم بنفشه محمودی کتابی رو به ما و شما معرفی می‌کنند.
هوا خوب بود. سه روز به خودم استراحت دادم و به سن سبران رفتم، جایی که تمام سال خانه کوچک رو در ساحل رودخانه رانس اجاره می‌کنم. ضمن گردش در پلاژهای مصب رودخانه یادداشت تهیه کردم. مدتی به فکر فرو رفتم. نمیتوانم وارد جزئیات این تفکرات بشوم، چون قصد ندارم گزارشم را که سعی میکنم فقط حاوی واقعیات باشد سنگین کنم. با وجود این باید به موضوعی اشاره کنم که در ذهنم هرچه بیشتر وضوح و قدرت میافت. روشن بود که اعضای مختلف پیکر میرتیل نه تنها هنوز نشانه های خودمختاری را حفظ کرده بودند، بلکه مثل یک کلوخه معدنی حاوی مواد رادیواکتیو دوران اولیه، هر کدامشان به نوعی تاثیرگذار بودند. میرتیلی که مرده و تقسیم شده بود، مجموعی از اجرام فلکی کنار هم چیده شده را تشکیل میداد و مثل آنها دارای قوه جاذبه خاص خودش بود. دلیل اینکه رژین به محض آزاد شدن دوباره به مدار میرتیل جذب شده بود و حالا در اطراف من میچرخید همین بود. منی که خودم در اطراف آن 7 نفر دیگر میچرخیدم و همگیمان به عبارتی از تشعشعات میرتیل توش و توان میافتیم. این البته یک پدیده فیزیکی محسوب نمیشد، بلکه بیشتر در زمره پدیده‌های روانی به شمار میرفت. افکار همگیمان از شخص ناپدید شده نوعی جهش مرموز دریافت میکرد. در فکر یکدیگر رسوخ میکردیم. همگیمان جزء یک شبکه اشتغال دائمی فکر بودیم. چه که شنیدید جملاتی از رمان اعضای یک پیکر نوشته پیر بوالو و توماس نارسشاک بود. این رمان که به اعتراف نویسندگانش با الهام از اولین عمل پیوند قلب در جهان نوشته شده، حکایت انجام چند عمل بلند پروازانه توسط یک پروفسور اهل چک در کشور فرانسه است. راوی این داستان که گاریک نام داره، یک کارمند فرمانداری که از طرف فرماندار پاریس مأمور میشه بر انجام این عملها و عواقب اونها نظارت کنه و برای فرماندار گزارش بنویسه. قرار تمام اعضای بدن یک محکوم به اعدام به نام رون میرتیل به بدن 7 مجروح تصادفات رانندگی در یک روز تعطیل پیوند زده بشه. سر، 2 پا، 2 دست، قلب و ریه‌ها و اعضا و جوارح داخلی میرتیل به یک بیوه‌زن به نام سیمون گالار، یک کشیش به نام لوبیره، یک مبفروش به نام ارامبل، یک نوازنده ساکسیفون به نام مسترون، مدیر یک آموزشگاه به نام ژوموژ، یک نقاش به نام گوبری و یک کارمند بانک به نام آلبر نریس پیوند زده بشه. جسد میرتیل که خودش اون رو پیش از اعدام وقت پیشرفت علم کرده به طریقی مسله میشه که تقریباً هیچ چیزی برای به خاک سپردن از اون باقی نمیمونه. در ابتدا به نظر میرسه که همه چیز مرتبه، اما به مرور زمان همه کسانی که عضوی یا اعضایی از بدن میرتیل به اونها پیوند زده شده با مشکلات عجیب جسمی و روحی مواجه میشن، به طوری که انگار روح میرتیل در حال گرفتن انتقامی سخت از اونهاست. خودکشی یکی از اونها آغاز یک سلسله خودکشی‌های عجیبه که تقریباً همه کسانی رو که جراحی شدن از بین میبره و راوی رو به مرز جنون نزدیک میکنه. اما او بالاخره پرده از راز هولناک این عمل جراحی برمی‌داره، اما به دلیل برخی ملاحظات سیاسی تبعید میشه. او در تبعید تصمیم میگیره نامه‌ای به رئیس جمهور فرانسه بنویسه و شرح ماوقع رو ارائه کنه. اما خبر عجیبی که در روزنامه میخونه اون رو به صرافت میندازه که این ماجرا رو در قالب رمان منتشر کنه تا شاید بتونه صدای خودش رو به گوش جهانیان برسونه. تا صفحات پایانی به نظر میرسه که اعضای یک پیکر داستانی درباره تأثیرات ماوراءطبیعی یک عمل جراحی عجیبه و تلاش میکنه تا درباره زندگی روح پس از مرگ داستان پردازی کنه. در سرتاسر این رمان این تصور برای خواننده به وجود میاد که روح میرتیل داره از کسانی که اعضای بدنش رو با خودشون حمل میکنن انتقام میگیره. اما این داستان ناگهان با یک چرخش سریع به یک داستان معمایی تغییر شکل پیدا میکنه. در این کتاب طنز سیاهی وجود داره که شاید خواننده در ابتدا از دلیل وجود اون سر در نیاره، اما برملا شدن راز داستان دلیل استفاده از این نوع طنز رو مشخص میکنه. خیلی خوب، من همه چی رو به علت دستوری که داشتم بهتون نگفتم، ولی حالا باید همه چی رو بدونید. در حقیقت در رأس همه این ماجرا وزارت دفاع ملی قرار داره. چرا؟ باور کنید، حالا متوجه میشید. ما با 48 میلیون سکنمون در مقایسه با ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی یا چین کشور کوچکی هستیم. در صورت وقوع جنگ ما بمب رو داریم. خیلی خوب. ولی تلفات جنگ جهانی اول رو که نزدیک بود کارمون رو به سازه فراموش نکنید. به لطف کشف مارک با یک مرده‌ای که زیاد آسیب ندیده باشه میتونیم 5، 6 یا 7 نفر مجروح رو ترمیم کنیم. یعنی 5، 6، 7 سرباز دوباره به دست بیاریم. این عمل جراحی به اسم رمز مار چند سر برامون تفوق بی سابقه ای رو تضمین میکنه. البته به شرطی که منازعه مدتی طولانی ادامه پیدا کنه. بنابراین به هیچ وجه نمیشه رهاش کنیم. اگه اینجوری که میگید احساس میکنید خسته شدید بهتون کمک میرسونیم. ولی فعلا اتفاق مهمی نیفتاده. جوموجتون خودشو کشته به درک. چیز مهمی نیست چون این اتفاق مستقیما ناشی از خود پیوند نیست. مسئولیت شما مطالعه واکنش های جراحی شده هامونه. قبول، ولی باید از بالا با فاصله به اونها دقیق بشید. منظورم رو که میفهمید. پس دوست عزیز اینو برای خودتون تکرار کنید که در این ماجرا تنها نیستید و این قضیه دارای بعد جهانیه. اقرار نمی‌کنم و شما هم باید بیشتر از هر وقت دیگه‌ای خونسردی و روشنبینیتون رو حفظ کنید. گاریک، ما روی شما حساب می‌کنیم. همونطور که شنیدید، اعضای یک پیکر یک داستان به شدت سیاسی هم هست. نویسنده‌ها در ابتدای این کتاب نوشتن آنچه از نظر خواهید گذران عین واقعیت است. به این دلیل راوی از روی احتیاط همه نام‌ها را تغییر داده است. اگر کسی خودش را در فلان یا بهمان شخصیت بازشناسد، از این طریق سهمی در مسئولیت این داستان حیرت آور می‌پذیرد. و این جمله در زمانی معنا پیدا می‌کنه که خواننده کتاب رو تا انتها خونده باشه. در این صورت وحشت رخ دادن چنین اتفاقاتی ذهن او رو برای چند روز تسخیر می‌کنه. درست همونطور که پذیرندگان پیوند سایه سیاه میرتیر رو بر سر زندگی خودشون احساس می‌کنن. صفات نکویده بشری مثل حرص و آز، شهوت، قدرت پرستی و میل به در اختیار گرفتن جان دیگران در جای جای این اثر به نقد کشیده میشه. پذیرندگان پیوند همه این صفات رو در خودشون به نمایش میگذارن. اعضای یک پیکر با ترجمه عباس آگاهی در 176 صفحه با شمارگان 1100 نسخه و بهای 5500 تومان در سال جاری توسط انتشارات جهان کتاب منتشر شده.
با سپاس از خانم محمودی، همچنان همراه شما هستیم با برنامه کتاب فرهنگ با موضوع کیفیت در کتابخانه ها و همراه با میهمان گرامی جناب فرامرز مسعودی و با حضور کارشناس ارجمند جناب دکتر حاجی زین العابدینی بحث خودمون رو ادامه میدیم. بفرمایید دکتر.
خب جناب مسعودی، ما اگر بخوایم توی کتابخونه بگیم میخوایم کیفیت رو پیاده کنیم یا اینکه اصلا کیفیت رواج پیدا کنه در کتابخونه‌مون، چه باید بکنیم؟ باید برنامه خاصی برای این کار داشته باشیم یا نه همین که بیایم و شروع کنیم هر کاری رو که انجام میدیم با کیفیت انجام بدیم کفایت میکنه؟
بله، سوال دقیقی است. کیفیت نیازمند برنامه ریزیه. یعنی اگر ما برای کیفیت برنامه ریزی نداشته باشیم، اقدامات ما پراکنده خواهد بود و هیچ تضمینی وجود نداره که این اقداماتی که ما داریم انجام میدیم تحت عنوان اینکه ارتقای کیفیت رو داشته باشیم یا استقرار کیفیت یا حفظ اون رو داشته باشیم، الزاماً در همون جهتی که مد نظر ما هست پیش بره. برابر این، در قدم اول برای حفظ کیفیت یا ارتقای کیفیت در کتابخانه ها ما نیازمند برنامه ریزی هستیم که این برنامه ریزی باید با توجه به عناصر و ویژگی هایی که براش در نظر گرفته شده انجام بگیره.
بله. خب اون وقت، حالا وقتی این برنامه ریزی رو میکنیم، شاخص و معیاری برای این کار داریم؟ آیا توی حوزه کتابداری و اطلاع رسانی و در حوزه کتابخونه ها شاخص ها و معیاری هایی برای کیفیت معرفی شده؟
بله، ما دو نوع شاخص در واقع در حوزه کتابخونه ها و کتابداری داریم. یک سری شاخص های خاص هستند که اینها از گذشته هم وجود داشتند، بعضاً در طول زمان و به تناسب و بر اساس نیاز تغییراتی در اینها رخ داده، بعضی از شاخص‌ها اضافه شده، بعضی از شاخص‌ها کم شده. در کنار این شاخص‌های خاص، من مثال بزنم خدمت شما. مثلا فرض کنید که ما برای سالن مطالعه اومدیم استاندارد یا شاخص تعریف کردیم. خب این سالن مطالعه خاص کتابخونه هاست، یعنی ما در جاهای دیگه، در حوزه‌های دیگه در واقع نداریم. یا فرض کنید که تعداد منابع یا کتاب‌هایی که به امانت رفته، اینا شاخص. در کنار این شاخص‌های تخصصی و خاص، یک تعداد شاخص‌ها و معیارهای عمومی وجود داره که اونها هم باز بسته به این که ما داریم در یک حوزه خدماتی فعالیت انجام میدیم یا حوزه کالا، میتوانن متفاوت باشن. اما در حوزه خدمات شاخص‌ها و معیارهایی که در حال حاضر وجود دارد و در ایران هم در جامعه ما هم استفاده میشه، شاخصهایی است که تقریبا جا افتاده است و تمام ابعاد رو سعی کردن که با این شاخص ها بپوشونن.
میتونید از این شاخص ها معرفی کنید برای شنوندگان ارجمند برنامه؟
ببینید، شاید بشه گفت مهمترین شاخص ها، حالا ویژگی های شاخص ها دارن که ما تو این قسمت حالا وارد اون نمیشیم، ولی توی مجموعه شاخص ها که الان من میتونم سرجم به شما بگم نزدیک به 180 شاخص مختلف برای خود همین کتابخونه ها وجود داره که شما بتونید انواع کتابخونه ها رو به صورت خیلی دقیق و مشخص در واقع سنجش بکنید.
یعنی برای هر نوع کتابخونه، مثلا کتابخانه عمومی، آموزشگاهی، دانشگاهی و ملی و غیره، شاخص های ویژه‌ای وجود داره.
شاخص های ویژه‌ای وجود داره در کنار اون شاخص های عمومی که عرض کردم خدمتتون. ولی توی مجموعه این شاخص ها من میخوام به چند شاخص اشاره کنم یا معیار که اینها معیارهای انسانی هستن. چرا؟ به دلیل اینکه مثلا فرض کنید که شما در مورد تجهیزات هم شاخص دارید، در مورد خود منابع و مجموعه های کتابخونه هم شاخص دارید. متای مرتب در میان این شاخص ها یکی شاخص کاربران هست، یعنی شاخص هایی که مربوط به کاربران میشه. حالا اینها خودش ممکنه چندین شاخص رو در بر بگیره. دوم شاخص هایی که کتابداران و کارکنان کتابخونه ها رو در بر میگیره و در واقع اونها رو مورد سنجش قرار میده. نوع سوم از شاخص ها، حالا من شاخص سوم نمیگم چون اینها هر کدوم ممکنه چندین شاخص داشته باشه. نوع سوم شاخص ها شاخص هایی هستن که جامعه رو در واقع مورد بررسی قرار میدن در ارتباط با خدماتی که ما توسط کتابخونه داریم ارائه میکنیم. شاخص های مربوط به جامعه تقریبا جدیدترین شاخص هایی هستن که به مجموعه معیارها اضافه شدن، یعنی شاید بیش از 10 سال از عمر این شاخص ها نمیگذره، با اینکه ممکنه بعضی از این شاخص ها حتی هزاران سال قدمت داشته باشه. و این نشان دهنده توجه خاص و ویژه به مسئله جامعه هست. و شاخص دیگه‌ای که من باید اینجا ازش استفاده‌ام، شاخص دولت هست که اون هم نسبتاً جدیده و شاید چند سال بیشتر نیست که این شاخص
باشه. یعنی شاخص جامعه و شاخص دولت جدید اضافه شده برای ارزیابی کیفی کتابخونه ها،
هم کتابخونه ها هم در واقع حوزه های کاری دیگه.
بله، خیلی تشکر میکنم. باستم اجازه بدید که فرصتی رو از همکاران گرامی بگیریم و انشالله بحث رو در محضر شنوندگان عزیزمون ادامه بدیم. دوستان خوبم، همچنان این توفیق رو داریم که با برنامه کتاب فرهنگ همراه شما باشیم با موضوع کیفیت در کتابخانه ها. و در این دسته هم ارتباط تلفنی ما برقرار شده با خانم دکتر شکوه تفرشی، مدیر گروه علم اطلاعات و دانشناسی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی. خانم دکتر سلام عرض میکنم، خیلی لطف فرمودید و از اینکه این فرصت رو به ما دادید سپاسگزارم.
منم سلام میکنم به همه شما، خسته نباشید میگم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر بفرمایید.
خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم خانم دکتر تفرشی و ممنون از اینکه پذیرفتین میهمان تلفنی برنامه ما باشیم. ما با جناب آقای مسعودی میهمان حضوری برنامه در مورد کیفیت و شاخص‌های ارزیابی کیفیت در کتابخونه‌ها صحبت کردیم. می‌خوایم از شما خواهش کنیم در مورد این بفرمایید که این کیفیت رو وقتی ما ارزیابی می‌کنیم یا در موردش صحبت می‌کنیم که باید وجود داشته باشه در کتابخونه‌ها، چه هدفی داریم؟ آیا هدفمون این هست که فقط کتابخونه‌های خوبی داشته باشیم و ادعا کنیم که با کیفیت هستن، یا نه مخاطب مد نظر ماست؟
تو تحقیقات خیلی زیادی که توی ایران شده، به خصوص روی اخیراً توی شاید 5-6 سال اخیر روی سطح کیفیت کتابخونه ها تحقیق شده، متأسفانه اون چی که مد نظر بوده همه این بوده که ببینیم به قول شما کتابخونه های با کیفیتی داریم یا نداریم، در حالی که هدف اصلی از این که میگیم کتابخونه ها کیفیت داشته باشن، میدونید اصلا مبحث کیفیت مشتری نگره، یعنی بحث برمیگرده به روی رضایت کاربرای ما از کتابخونه ها. کتابخونه های زیادی، اولین کتابخونه که من کیفیت گرفت کتابخونه دانشگاه تربیت مدرس بود.
عوض میخوام، یعنی چی کیفیت گرفت؟
یعنی یک شاخص ایزو گرفت.
بله
ایزو گرفت و تابلویی هم در بالای سر کتابخونه دادن که ما ایزو گرفتیم.
بله
من در تحقیقات که میکردم، وقتی که به کتابخونه مراجعه کردم، از مسئول مرجع کتابخونه پرسیدم که شما از تاریخی که ایزو گرفتید باز هم شما مجدداً ارزیابی شدید؟ چون میدونید که هر چند سالی باری بر میگردن برای اینکه ببینن کیفیت، چون کیفیت حد نداره، سطح نداره، یه جایی وا نمیسته،
ماندگاریش مهمه.
بله مرتباً پویاست، یعنی مرتب باید که، چرا؟ برای اینکه خب جامعه پویاست، تکنولوژی پویاست، همه چیز پویاست، بنابراین کیفیت سطح و حد که ما بگیم در این حد رسیدیم دیگه ما کیفیت به دست آوردیم نیست، باید که مرتباً مطابق با نیازها به خصوص نیازهای کاربر ما باید که کیفیت رو بالا ببریم. بعد گفتن که ما در هر نیم سالی در هر 6 ماهی 3000 تا نظرسنجی از کاربرمون دریافت میکنیم، یعنی فرمای نظرسنجی به کاربر رو میدن بر اساس استانداردهای ایزو و اینها رو برمیگردونن. ولی وقتی پرسیدم خب اینها رو چی کار میکنین، آیا تا به حال از اینها برای تغییر استراتژی، برای بهبود استراتژی، برای هر گونه بهبود کیفیت در کتابخونه استفاده کردین یا نه؟ گفتن نه. یعنی شما فکر کنید 3000 تا پرسشنامه پر میشه ولی تأثیر، یعنی اون بحث مشتری نگری تو کتابخونه اجرا نمیشه. بعد مشتری هم ما 2 گونه مشتری داریم در بحث کیفیت، مشتریان داخلی داریم و مشتریان خارجی که همون کاربرای ما هستن، ولی کارکنان کتابخونه هم برای کتابخونه کاربر محسوب میشن.
پس اگر ما در مورد کیفیت صحبت میکنیم، این کیفیت رو نباید بگیم که خب خیلی خب الان ما کیفیت رو گرفتیم و در حد نرمال هستیم و دیگه نیازی نداریم این ارزیابی ها صورت بگیره و دیگه تلاشی هم نکنیم.
نه اصلا اینطور نیست. تو قوانین استانداردی که باید هر 2 سال یک بار مجددا ممیزی بشن.
خانم دکتر، حالا اگر کسی بخواد ایزو بگیره فرضاً برای کتابخونش یا مدیریت کیفیت کتابخونه رو ارزیابی کنه و به اون شاخصهای لازم برسه، به کجا باید مراجعه کنه؟ شما
سازمان‌هایی هستند، شرکت‌های مختلفی هستند که این کاره ان اصلا میان و به اصطلاح تمام این استانداردها رو تعریف می‌کنن، شاخص‌ها رو تعریف می‌کنن، به اصطلاح استاندارد سازی میکنن، فرم ها رو استاندارد میکنن، فرایند ها رو بازنگری میکنن، تعریف میکنند مطابق با استاندارد ها و بعد تا اینجا همیشه همه چی خوب پیش میره. به محض اینکه همه چیز ایزو گرفت، در واقع مطابق با استاندارد های ایزو تعریف شد، کارکنان باید آموزش ببینن، یک آموزش چند ساعته‌ای برای هر قسمتی از کارکنان میذارن و خب بعد یک دفعه اینا رها میشن. یعنی این به این حد که رسید، اون بحث های دیگه که باید مرتبا اینها بازنگری بشن، باید ممیزی بشن، باید که اینا دیگه انجام نمیشه. یعنی یه ایزوی در یه سالی گرفته میشه و دیگه همونجور میمونه.
بله سپاسگزار خانم دکتر تفرشی، خیلی لطف فرمودید. با امید رضایتمندی بیشتر مخاطب و کسانی که مراجعه میکنن به کتابخانه و
امید این که واقعا کیفیت نگری ملکه ذهن همه مسئولین باشه، چون کتابخونه ها زیر مجموعه های سازمان مادر هست.
بسیار خوب، سپاسگزارم. با شما بزرگوار، خداحافظی.
خواهش میکنم. خداحافظ.
درود بر شما. خب یک بخش دیگه هم دوستان در این برنامه داریم که سرکار خانم فاطمه عسکری آزاد با اهالی فرهنگ و هنر گفتگو میکنند. دعوت میکنم که این بخش رو بشنوید.
اجلال رحمتی پژوهشگر مترجم حوزه فلسفه و عرفان است. او سردبیر نشریه اطلاعات حکمت و معرفت و استاد دانشگاه آزاد اسلامی است. او کتاب زیادی در زمینه فلسفه ترجمه و تألیف کرده است. نقد عقل عملی، دین و نظم طبیعت، ابن سینا و تمثیل عرفانی، آرمان‌ها و واقعیت‌های اسلام، تخیل خلاق در عرفان ابن عربی، ده خطای فلسفی، معرفت و معنویت، گلشن حقیقت، معبد مکاشفه، هنر و معنویت، منطق، روش‌های مبعد و طبیعی فلسفه دین در قرن 20 همه از کتاب‌هایی است که او در زمینه فلسفه تألیف و ترجمه کرده است. دکتر رحمتی را در نشست هفتگی شهر کتاب دیدم. در گوشه ای از این نشست با دکتر رحمتی در مورد کتاب و کتاب‌های فلسفی گفتگوی کوتاهی کردم که از شما دعوت می‌کنم با همین گفتگو را بشنوید. آقای رحمتی، در مورد علاقتون به کتاب و سلیقتون راجع به کتاب بگین. چه نوع کتاب‌هایی رو می‌پسندید؟
معمولاً افراد کتابخوان یه جوری علایقشون هم متعدده. کتاب‌های مختلف رو دوست دارن بخونن، تو حوزه‌های مختلف می‌خونن، مثلا ادبیات می‌خونن، تاریخ می‌خونن، فلسفه می‌خونن. ولی من حالا نمی‌دونم چرا خیلی تخصصگرا بودم از اول توی کتاب خوندن، الان هم همینطوره. الان هم مثلا خب خیلی کتاب‌های خوب هست که متأسفانه اونها رو نخوندم، به دلیل اینکه نه اینکه دوست نداشته باشم، ولی همیشه دوست داشتم که مثلا یک کتاب‌های تخصصی خاصی رو بخونم و کار رو هم به یک جایی برسونم. صرفاً کتاب رو نخونم برای اینکه کتاب خونده باشم، از دل اون کتاب خوندن‌ها یه چیزی در بیاد. حالا حتی میگم اون اوائل هم همینطور بود، الان هم اگر ملاحظه بفرمایید معمولا الان به خصوص که دیگه شکلم پیدا کرده کارهای من اینجوریه که گاهی مثلا تمام یک سالم صرف خوندن 4-5 جلد یا مثلا 10 کتاب میشه، اما اون 10 کتاب رو حالا سعی میکنم یه جوری بخونم که یک محصولی داشته باشه، مثلا تألیفی، ترجمه، چیزی از دل اونها در بیاد. نمیدونم این کار رو حالا تا چه حد درسته، ولی فکر میکنم که بهتر از اون کتاب خوندنهای ذوقی و تفننیه که من دیدم خیلی از دوستان ما هستن که بسیار مثلا پرمطالعه هم هستن، علاقه مندن و کتاب هم زیاد میخونن، ولی فقط خوندن نیست، یعنی بالاخره نگه داشتنش، جمع جور کردنش، تحلیل کردنش، به نتیجه رسوندنش هم مهمه. مثل گاهی مثلا مثل کتاب خوندنهای ما مثل اون پادشاهی هست که فقط کشورگشایی میکرد، ولی تا وقتی که میرفت شهرهای تازه رو فتح میکرد اون شهرهای قبلی از دست رفته بودن. یعنی در واقع خوندن یک کتاب، دنبال کردن یک موضوع، یک نوع فتحه، گشودن هست، ولی صرف اینکه گشودیم که باید نمیکنه، باید بتونیم نگهش هم داریم.
علاقه شما به کتابای فلسفی از کی شروع شد که فلسفی خوندین؟
به طور مشخص فکر میکنم که از سال چهارم دبیرستان. برای اولین بار معمولا دانش آموزا تو سال چهارم دبیرستان، اون هم در رشته های انسانی، درس های فلسفه و منطق دارن، ولی درس های دینی، بینش اسلامی و اینجور درس ها که اونها هم کاملا سبقه فلسفی دارن، ولی متاسفانه در مدارس ما حتی امروز هم کسی به این وجهشون توجه نداره، غالبا اونها رو به عنوان درس هایی که باید حفظ کرد در نظر میگیرن. ولی اولین بار که خب معمولا دانش آموزان به طور جدی با فلسفه آشنا میشن و دیگه با حفظ کردن کار کمتر پیش میره، دوره سال چهارم دبیرستان هست که من فکر میکنم که اون موقع به طور مشخص تازه حالا خودم شخصا احساس کردم که بله، استعداد من و ذوق من در این جهته. قبلا هم خیلی کتاب ها رو خونده بودم و باشون ارتباط برقرار میکردم، اما نمیدونستم که خب اینا دقیقا مثلا در کدوم رشته قرار میگیرن. مثلا در قالب ادبیات میخوندم، در قالب معارف اسلامی میخوندم، بحثای ادبیات مخصوصا که خب به هر حال دواوین شعرا رو من همون سالا خیلی با علاقه میخوندم، متون نظم، نثر. کتاب‌های مثلا حافظ شناسی، سعدی شناسی، اینجور مباحث، ولی بعداً میگم احساس کردم که علاقه من اولاً و بذات به اونها علاقه فلسفی.
در مورد نویسنده مورد علاقتون بگین، حالا اگه بخواین یک یا دو نفر از نویسنده‌ها رو نام ببرین که کتابشون رو خیلی پسندیدین و دوست دارین معرفیشن.
در واقع نوعاً کارهایی که انجام میدم و نویسندگانی که آثارشون رو ترجمه میکنم، طبعا بیشترین علاقه رو خودم به این موضوعات دارم، بنابراین یعنی فکر میکنم که ضرورتی بوده که هم خودم دوست دارم و هم فکر میکنم برای جامعه هم اینها میتوانن مؤثر باشن، کارگوشا باشن. مثلا من فکر میکنم که کارهای هانری کوربن خوندنشون برای جامعه ما خیلی مفیده، حتی مثلا تو این چند سالی هم که مشغول بودم و بازخوردهای کار رو هم میدیدم، علی‌رغم همه دشواری آثار کوربن، ولی میبینم که مثلا پرخواننده هستن، یعنی اقشار مختلف میخونن و بعد یعنی این به نوعی اون تصور من رو، اون فرضیه من رو هم تایید میکنه، یعنی مثلا حداقل تیراژشون دو برابره، یعنی کارهای خود من هست که در حوزه فلسفه محض بودن، یعنی به هر حال از با خودم با کار خودم مقایسه میکنم نه کار دیگران. یعنی فرض من اگه کارهایی رو در حوزه های دیگر فلسفه انتخاب کردم، ترجمه کردم، نویسندگان رو هم نویسندگان بزرگی هستم، ولی میبینم که اقبال به اینها هم کمن و هم کیفن دو برابره، یعنی اینکه تعداد خیلی بیشتری از کار رو میخونن و اونهایی هم که میخونن خوب میخونن، یعنی با علاقه میخونن و اینجوری نیست که صرفا حالا کتاب رو برای تحقیقشون بهشون مراجعه کنن، یعنی انگار که یک همدلی، یک همزبانی با این کارها احساس میکنن. به نظرم میاد که حالا این کارها خوب هست، به نوعی از متن فرهنگ ما برآمده و وجوه مختلف فرهنگ ما هم در اونها لحاظ شده، نه فقط وجه فلسفی بلکه وجه عرفانی اونها، وجه ادبیشون، وجه تاریخیشون، اینها وجه دینی حتی در اونها لحاظ شده، طبعا میتواند مثلا پاسخگوی نیاز وجودی ما به مطالعه باشه، نه صرفا نیاز علمی و ذهنی.
تو صحبتتون اشاره داشتیم به نیاز، میخوام ببینم که تو این سالها که مطالعه میکردیم به نظرتون کتابی بوده که اگر منتشر بشه جامعه بهش نیاز داره و مردم حتما ازش استقبال میکنن؟
بله، به نظرم خیلی کتاب ها هست، خیلی کتاب ها، یعنی میشه گفت که بیشمار هست، هم در فرهنگ خود ما و هم در فرهنگ غرب، که اینها باید منتشر بشن، یا اگر منتشر شدن ممکنه که اون شکل و قالبی که دارن، اون زبانی که دارن با جامعه ارتباط برقرار نکنه، در صورتی که اگر ما بتوانیم اینها رو در قالب‌های جدید به زبان‌های روز بیان بکنیم، خیلی میتونه راهگشا باشه. به عنوان مثال من فکر میکنم که کتابی مثل شرح اصول کافی ملا صدرا، حالا البته چاپ شده، ترجمه هم شده، ولی بشه مثلا کار جدیدی روش انجام داد، چون شرح اصول کافی در واقع اصول کافی یکی از مهمترین متون روایی ما هست، متن معتبری هم هست، بسیار هم خونده میشه، ولی حالا این متن رو ما با شرح ملا صدرا که البته خیلی شرح عمیق و عرفانی هست خوشبختانه در اختیار داریم، گرچه خب شرح ملا صدرا ناتمام مونده، ولی همون مقداری که هست فکر کنم 8 جلده، یعنی قابل توجه، ولی حالا مثلا بشه اقتباسی بشه، نمیدونم ترجمه امروزی بشه و به شکلی که صرفا دیگه مثلا به عنوان یک متن کلاسیک قدیمی باش مواجه نشیم، بلکه به عنوان یک کار امروزی، شاید مثلا بخشی از اون مثلا اسلام ایرانی کوربن یک قسمتش اصلا در واقع همین کارو کرد، یعنی یک بعضی از اون روایات اصول کافی رو بازخوانی کرده، کلش رو میشه این کار رو کرد. از اون طرف هم خب در فلسفه غرب هم ما نوعاً حتی تو خود غرب خیلی از آثار متفکران غربی هستن که اصلا ترجمه نشدن، اصلا شناخته شده نیستن و یا اینکه چون در سنت غرب هم معمولا در حاشیه قرار گرفته، به هر حال در غرب هم اون آثاری که بولد میشن، برجسته میشن، اونه که در همین سنت قالب مدرن قرار میگیرن. ولی خب خیلی متفکران غربی هستن که افراد معنوی هستن، افراد عارفی هستن که مثلا ممکنه جهان امروز اونها رو یه سری افراد رؤیابین و خیال پرداز و اینجوری در نظر بگیره. به عنوان مثال من فکر میکنم که آثار کسی مثل سویدلبرگ، آثار کسی مثل نیکولای بردیایه، اینها نیاز هست در جامعه ای ما منتشر بشن، لااقل تو این حوزه‌ای که من هستم، و در هر حوزه‌های دیگر هم خب بیشمار هستن کتاب‌هایی که ما می‌توانیم انتخاب کنیم، ترجمه کنیم، اقتباس کنیم، تألیف کنیم و به زبانی که بتواند با جامعه ارتباط برقرار کنیم. یه علتش هم شاید مثلا این که ما استقبال از کتاب هم کمتر میشه برمیگرده به امثال بنده که ممکنه کارمون رو درست انجام نداده باشیم یا به اندازه کافی کار نشده باشه. در واقع خب سلیقه ها متفاوت، سطوح متفاوته و ما وقتی کسی میخواد در یک موضوعی مطالعه بکنه صرفا نمیتونیم بگیم شما مثلا برید فلان کتاب رو بخونید. ممکنه اون کتاب برای یک سطح و سلیقه خاصی مفید باشه، در اصل سطح ها و سلیقه های دیگه کتاب های دیگری رو میپسندن و میطلبن که این به نظرم کمتر انجام شده.
با سپاس از خانم عسکری آزاد، همچنان همراه شما هستیم و برنامه کتاب فرهنگ رو پی میگیریم در داخل استودیو و خواهش میکنم از آقای دکتر حاجی زین العابدینی که بحث خودشون رو با میهمان برنامه جناب مسعودی ادامه بدن.
خب جناب مسعودی، ما در مورد کلن کیفیت و شاخص‌ها و معیارها صحبت کردیم، حالا میخواییم ببینیم که اگر اینا پیاده شد ما چطور ارزیابی کنیم، چه روش‌هایی برای ارزیابی کیفیت وجود داره؟
بله دقیقا، اتفاقا فکر میکنم یک بخشی از فرمایشات سرکار خانم دکتر تفریشی هم به نوعی به این موضوع برمیگشت، به این معنا که ایشون به این موضوع به این شکل اشاره فرمودن که معمولا گواهی نامه ایزو گرفته میشه ولی تداوم نداره و در واقع به نوعی رها میشه. البته بنده خب با عرض سلام و ارادت خدمت ایشون و آقای ایشون هم خداحافظی کردن، تشریف بردن، ما سعادت نداشتیم که باشون صحبت بکنیم. به هر حال ببینید، اولا من یه نکته خدمت شما عرض بکنم که به نوعی به صحبت سرکار خانم دکتر تفریشی هم مربوط میشه. ببینید ما در تعالی که به هر حال یک بحثی است کاملا پیوسته با کیفیت، به طوری که شما اصلا نمیتونید اینا را از هم جدا بکنید، که حالا در متونی که وارد شده به نام اکسلنسی هست که ما در ایران و در زبان فارسی تعالی براش کاربرد معادل گذاشته. ببینید برای تعالی و کیفیت همیشه از یک مسیر صحبت میشه، به این معنا که همونجور که اشاره هم شد چون انتهایی هم وجود نداره، بنابراین مسیر و بستری که شما در اون دارید حرکت میکنید در ارتباط با بحث تعالی و کیفیت، این مسیر خیلی مهم هست توجه بشه. ببینید ما بعضی سازمان ها رو داریم، بعضی کتابخونه ها رو داریم که در آغاز این مسیر قرار دارن. بعضی از کتابخونه ها چه در ایران و چه در خارج از ایران ممکنه وجود داشته باشن که در اواسط راه باشن. به هر حال این نکته که سرکار خانم تفریشی فرمودن اگرچه امر خوشایندی نیست و باید تمام تلاش ها مصروف به این بشه که واقعا کیفیت به صورت مداوم، چون ما یه بحثی که اصلا در خود همون گواهینامه ایزو و استاندارد ایزو داریم، بحث تداوم و در واقع پیوستگی این بهبودها هست که خیلی در واقع وزن زیادی هم داره در گواهینامه ایزو. به هر حال هدف باید این باشه که این تسلسل داشته باشه و تداوم داشته باشه. ولی من میخوام عرض بکنم که به هر حال با توجه به اینکه خود گواهینامه ایزو هم، حالا ما به صورت مشخص چون بحث ایزو شد من خدمتتون عرض میکنم، ایزو 9001 خیلی در واقع قدیمی نیست، به خصوص برای کتابخونه ها، یعنی شاید مستحضر باشید که این گواهی نامه یعنی ایزو 9001 و مجموعه این در واقع ایزوها، شروعشون هم در ایران و هم در خارج از ایران با بخش صنعت بوده، یعنی عمدتاً صنایعی که کالا تولید میکنن ابتدا بیدن. خب طبیعی است که وقتی یک گواهینامه هنوز جوان هست و پشتوانه زیادی هنوز نداره، در ابتدا ممکنه پیاده سازی این و استمرارش با مقداری مشکلاتی همراه باشه. ولی بنده به شخص خودم با مطالعاتی که انجام دادم و الان هم دارم انجام میدم خوشبین هستم به این نکته که خوشبختانه جامعه کتابداری ایران حداقل، حالا من چون ارزیاب جایزه ملی کیفیت هم هستم و همچنین در صنعت و معدن ارتباط دارم، با اون حوزه ها هم آشنایی دارم، در مجموع میتونم عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز و شما که خوشبختانه ما ظرفیت بسیار بالا و خوبی داریم در جامعه کتابداری خودمون و کتابخونه‌ها و مراکز اسناد برای پذیرش این استانداردها، پیاده سازی اینها، حفظ اونها و ارتقای اینها که در واقع نمونه های خیلی زیادی در این زمینه وجود داره.
پس میتونیم از همینجا اعلام کنیم و توصیه کنیم که هر کتابخونه‌ای که فکر میکنه از لحاظ کیفی در وضعیت مناسبی هست بره به دنبال گرفتن ایزو و حتما این کار رو انجام بده، چون که یک خود ارزیابی هست و در نتیجه کیفیت بهتر و رضایت مشتریان و ارتقای جایگاه سازمانی کتابخونه رو به دنبال داره. حالا جناب مسعودی، توی پژوهش‌ها روش‌های مختلفی برای ارزیابی کیفیت به کار برده میشه. خب یکی از مهمترین مسائلی که در کیفیت وجود داره و برای ارزیابی استفاده میشه روش‌های ارزیابی هست که مثل لیبکوال یا روش‌های دیگه، مختصر در مورد اینا بفرمایید ممنون میشیم.
بله، اینها همونطوری که فرمودید در واقع مدل‌های اختصاصی مربوط به کتابخونه‌ها هست که برای در واقع سنجش کیفیت در کتابخونه ها طراحی شدن و مدل های دیگه هم وجود داره باز در همین راستای خاص کتابخونه ها، اما مدل های تقریبا عمومی هم وجود داره که بسیار مدل های جامعی هست. من فقط به عنوان جمع‌بندی یا در واقع به عنوان سخن پایانی مایل هستم که این رو خدمت دوستان عرض بکنم که به هر حال بحث کارکرد کتابخونه ها که شما هم در ابتدای فرمایشاتتون بهش در واقع اشاره کردین بسیار بحث مهمی هست و تمام این مواردی که گفته میشه، شاخصها، مدلها، سیستمهای ارزیابی، اینها همه باید در ارتباط با بهتر کار شدن و اون تحقق کارکردهای کتابخونه‌ها باشه که میدونیم ما در مورد کتابخونه‌ها در واقع خیلی گسترده از کارکردهای کتابخونه، یعنی کارکرد سرگرمی و در واقع اوقات فراغت داره، کارکرد پشتیبانی علمی و تحقیقاتی داره، کارکرد حفظ آثار، چون در کتابخونه ملی در واقع کارکردش حفظ آثار مکتوب کشور هست. به این کارکردها بسیار باید توجه بشه.
خب خیلی ممنونم، به پایان برنامه رسیدیم. از حضور میهمان بزرگوار سپاسگزارم، همینطور از کارشناس گرامی و از همراهی مردم و شما شنوندگان عزیز صمیمانه تشکر میکنم. تا فرصتی دیگر همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم.